بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام المتقي من اتقى الذنوب والمتنزه من تنزه عن العیوب. متقی به کسی میگیم که از گناهان خودش رو حفظ کنه. تقوا از وقایه میاد، یعنی مسئولیت، مسئول داشتن. متقی به کسی میگیم که خودش رو از گناهان مسئول بدارد، و متنزه به کسی میگیم که خودش رو از عیبها تطهیر کند. تطهیر کردن هم ذنوب مطرحه و هم عیوب. حاسبو فرمود من حاسب نفسه وقف على عیوبه و احاط بذنوبه و استقال من الذنوب و اصلح العیوب. هر کسی که محاسبه نفس کند بر عیوبش واقف میشه و بر ذنوبش به ذنوبش احاطه پیدا میکنه و از گناهان طلب اقاله میکنه، از خدای متعال درخواست میکنه که معامله پر ضرری که انجام داده خدا به همش بزنه و عیبهاش رو هم اصلاح میکنه. هر کسی که محاسبه نفس کرد. بحث ما در تقسیم قضیه حملیه بود به اعتبار موضوع. اصل تقسیم رو عرض کردیم. بعد از اینکه اصل تقسیم رو مرحوم خواجه و مرحوم علامه بیان کردند، می‌فرمایند که غرض ما از این تقسیم این بود که بگیم کدام یکی از این اقسام در علوم معتبرن، چون هر تقسیمی باید یه ثمره ای داشته باشه. تقسیمی که هیچ ثمره و هیچ فایده ای نداشته باشه، خب مطرح کردنش غیر منطقیه، غیر حکیمانه است. تقسیم باید منفعت داشته باشه. خب ما این تقسیم رو مطرح کردیم، گفتیم قضیه یا شخصیه است، یا محصوره است، یا مهمله است، یا طبیعیه است. این چهار قسم، یا به تعبیر مرحوم علامه پنج قسم که عامه را هم اضافه کردن، یعنی عامه و طبیعیه را دو قسم کردن، قضایا را تقسیم کردیم به چهار قسم به اعتبار موضوعش، برای اینکه این بحث رو مطرح بکنیم که کدام یکی از این اقسام چهارگانه در علوم معتبرن و کدام یکی از این چهارتا در علوم معتبر نیستن. ببینید، مرحوم خواجه تقسیم قضایا رو به سه قسم کرده بودن. فرموده بودن که موضوع قضیه یا شخصیه یا کلیه. کلی هم بر دو قسمه، یا مهمل است یا محصوره. این تقسیمی بود که مرحوم خواجه بیان کردن. جناب شیخ هم در کتاب اشارات تقسیم قضیه رو به همین کیفیت مطرح میکنه. یعنی میگه قضیه بر دو قسمه، یا موضوع شخصی یا کلیه. اگر موضوعش کلی باشه، یا سور درش مشخص شده یا نشده. یعنی جناب شیخ هم در کتاب اشارات تقسیم قضیه رو به صورت ثلاثی بیان میکنه، به سه قسم تقسیم میکنه. حتی به شکل منطقهای متأخر که این تقسیم رو به صورت رباعی تقسیم کردن، که بر چهار قسم کردن قضایای حملیه رو، به اون شکل هم تقسیم نکردن، سه قسمش کردن. قضیه طبیعیه رو در تقسیم نیاوردن دیگه، قضیه عامه رو دیگه در تقسیم نیاوردن. این دوتا رو اصلا در مقام تقسیم مطرحش نکردن. خب سر مطلب رو عرض میکنیم که چرا مرحوم خواجه و جناب شیخ تقسیم رو اینجوری مطرح کردن. ببینید، مرحوم خواجه و جناب شیخ این دوتا دو شخصیت منطقی بودند، به خلاف مرحوم علامه. مرحوم علامه شخصیتشون اگرچه یه شخصیت جامعی بود، اگرچه شارح بسیار خوبی برای مباحث منطقی بودند، ولی خب شخصیت منطقیشون مثل شخصیت مرحوم خواجه و جناب شیخ نیست. به همین جهت وقتی میبینیم مرحوم خواجه تقسیم رو ثلاثی مطرح کرده، جناب شیخ هم تقسیم رو ثلاثی مطرح کرده، جا داره که آدم تأمل بکنه چرا تقسیم رو این شکلی مطرح کردن. خب عرض کردیم که هر تقسیمی باید یه فایده ای داشته باشه. فایده این تقسیم این بوده است که بگیم کدام یکی از این اقسام قضایا در علوم اعتبار دارن و قابل توجه هستن و کدام یکی از این تقسیم ها در علوم، در کدام یکی از این اقسام در علوم به کار برده نمیشه. خب ببینید کلمه علم چند تا معنا داره. از بحث امشب ما درباره این است که کدام یک از اقسام قضایا در علوم معتبر است. ضمناً توجه می‌خوایم پیدا کنیم به این که چرا جناب خواجه و جناب شیخ تقسیم رو به صورت ستایی مطرح کردن به خلاف مرحوم علامه که تقسیم رو به صورت خماسی مطرح کردن. کلمه علم چند تا معنا داره؟ یک، به معنای دانستن. علم مطلق دانستن رو میگیم علم، اهم از این که حضوری باشه یا چی باشه یا حصولی باشه. دانستن به نفس حضور واقعیت خارجی در نزد نفس باشه یا به حضور صورتش باشه، هر دوتا رو بهش میگیم علم. این معنای عامش. دو، به معنای حصول صورت شی اند الذهن یا اند العقل، که مراد علم حصولیه. در کتب منطقی وقتی که علم رو میخواستن تعریف بکنن گفتن علم حصول صورت شی از اند الذهن یا اند العقل یا اند النفس. با این تعریف میخواستن بگن که ای کسانی که دارید منطق میخونید، ما بحثمون درباره علم حصولیه ها، نه درباره علم حضوری. منطق با علم حضوری کاری نداره. منطق میخواد ذهن را از خطای در فکر مسئول بدارد و فکر ترتیب تصورات معلوم برای رسیدن به یک تصور مجهول یا ترتیب تصدیقات معلوم برای رسیدن به یک تصدیق مجهوله. پس منطق با علوم حضوری کاری نداره، با علوم حصولی کار داره، با همونایی که تفکر درش واقع میشه کار داره. لذا اومد از همون اول یه جوری تعریف کرد که علم حضوری رو خارجش بکنه. اینم یه تعریف برای علم. سه، علم که این رو بهش میگیم یک علم منطقی، علم مصطلح منطقی. سومین، یک وجود نفسانی کاشف، علم که این یه مصطلح چیه؟ فلسفیه. بحث میکنن علم آیا کیف نفسانیه، انفعال، فعل، اضافه است. این که اینجوری بحث میکنن در واقع مربوط به همون مصطلح فلسفیشه. فلسفه درباره وجود و واقعیت صحبت میکنه، میگه ما یه واقعیتی هم داریم، میگه ما یه واقعیتی داریم که این واقعیت حیثیتش حیثیت کاشفیته، حیثیت حکاییه. این واقعیتی که حیثش حیث حکاییه، حیث کاشفیتیه، آیا یک انفعال است، فعل نفس است، کیفیت نفسانیه، چیه؟ فلسفه میاد دربارش بحث میکنه. این یک مصطلح فلسفیه. چهار، مجموعه گزاره هایی درباره محور واحد. علم، مجموعه مسائلی درباره محور واحد. حالا محور واحد میخواد موضوع باشه، میخواد غایت باشه، میخواد روش باشه، هر چی که میخواد باشه. بالاخره یه محور واحدی چند تا گزاره رو، چند تا قضیه رو دور هم جمع بکنه، بهش میگیم یک علم. مثلا علم منطق، علم فقه، علم اصول، علم فلسفه، ریاضیات، علم ریاضی، علم شیمی، علم فیزیک، علم هندسه، علم. پس علم در این اصطلاح به مجموعه گزاره‌هایی گفته میشه که درباره محور واحدی باشه. خب اینم یه اصطلاح. اینه که به اصطلاح میگیم مصطلح فلسفه علم. فلسفه علم درباره این علم بحث میکنه، درباره علم به معنای یک وجود نفسانی کاشف بحث نمیکنه، به معنای علم حصولی بحث نمیکنه، به معنای مطلق دانستن بحث نمیکنه، درباره علوم بحث میکنه. میاد سیر تحولات علوم رو بررسی میکنه. مثلا میگه علم فیزیک اولین بار با این مسئله شروع شد، بعد توسط فلانی شد یک علم، مجموع مسائل دور هم دیگه جمع شد، فلانی مدونش بود، بعد توسط نیوتن این تحولات درش به وجود اومد، بعد توسط اینشتین اینجوری شد، و الان هم فیزیک شده مثلا یه شاخه مهمی درش روش پیدا کرده، شده فیزیک جدید، فیزیک کوانتومی، فیزیکی که درباره ذرات ریز بحث میکنه. اینا تحولات علم رو بحث کرده، یا تحولات ریاضیات رو بحث بکنه، یا تحولات علم فقه رو بیایم بحث بکنیم، تحولات علم اصول رو بیایم بحث بکنیم، تحولات علم منطق رو بیایم بحث بکنیم، شخصیت هایی که انقلاب علمی به وجود آوردن. مرحوم ملا صدرا که در فلسفه یک انقلاب علمی به وجود آورد، جناب شیخ الرئیس که در فلسفه یک انقلاب علمی به وجود آورد، جناب سهروردی که در فلسفه جزء متحولین بود، جزء کسانی بود که تحولی ایجاد کرد در بحث های فلسفی. فلسفه علم درباره این علم بحث میکنه. خب وقتی که میگیم کدام یک از اقسام قضایا در علوم معتبر است، طبیعتاً به معنای اول و دوم و سوم مرادمون نیست، مصطلح فلسفه علم مرادمون هست. کدام یک از اقسام قضایایی که تقسیم کردیم در علمی که به معنای مجموعه گزاره‌هایی که درباره محور واحد بحث می‌کند در این علم معتبر است، و کدام یک از اینها در علم معتبر نیست؟
خب اگر یک کسی این سوالو بپرسه، جواب میدیم هیچ قسم از اقسام قضایا نیست مگر اینکه در علمی از علوم معتبر باشه. قضایای شخصیه در علم جغرافیا معتبر نیست، قضایای شخصیه در علم تاریخ معتبر نیست، در علم تاریخ معتبره، قضایای مثلا عامه به اصطلاح مرحوم علامه که مراد همون قضایای طبیعیه به اصطلاح دیگران باشه، همون قضیه‌ای که کلی به ما انه مفهومون موضوع بحث قرار گرفته، آیا این در منطق معتبر نیست؟ اتفاقا منطق از همین قضایا بحث میکنه، همه قضایای منطقی از قبیل همین قضایای ذهنیه و قضایای طبیعیه هستن، همشون از همین قبیل هستن. آیا قضیه طبیعیه به اصطلاح مرحوم علامه یا حقیقیه به اصطلاح فلاسفه، یعنی همونی که طبیعت موضوع بدون وصف کلیت، نفس طبیعت، انسان به ما هو انسان، اشیا، آب از آن جهت که یک ماهیتی دارد، آیا این در علوم طبیعی معتبر نیست؟ میگیم چرا در علوم طبیعی معتبره. مثلا علوم تجربی میان میگن آب در دمای 100 درجه به جوش میاد. اگه ازش سوال بکنی آب در دمای 100 درجه به جوش میاد، یعنی آبی که در لوله های مدرسه فیزیه است، آبی که در لوله های مدرسه دارالشفاست، آبی که در دریاهای ایران باشد. میگه نه، اصلا طبیعت آب اینجوریه، اصلا ماهیتش اینجوریه. اگر آب باشه در همون شرایطی که ما دربارش صحبت کردیم و ما آزمایش کردیم، اگر در همون شرایط قرار بگیره، در دمای 100 درجه به جوش میاد. اینکه آب در دمای 100 درجه به جوش میاد، به جوش آمدن در دمای 100 درجه حکم طبیعت آب است. درباره خود طبیعت آب صحبت کرده بدون اینکه نظر داشته باشن به افراد خارجیه. میگه اصلا طبیعت آب اینجوریه. خیلی از احکام علوم تجربی به همین کیفیت هستن. میاد نظر میکنه به ماهیتش، به طبیعتش، بعد احکامی رو دربارهش صادر میکنه. پس علوم که به معنای مجموعه گزاره‌هایی که درباره محور واحد، علم به این معنا، مجموعه گزاره‌هایی که درباره محور واحدی بحث میکند که جمعش میشه علوم، از تولیدات بشریه، یک ماهیت مرکب اعتباریه، ما نشستیم اینها رو دور هم دیگه جمعشون کردیم. این علم منطق رو منطقدان ها نشستن مسائلش رو دور هم دیگه جمع کردن، ولی اگر دور هم دیگه جمع نمی کردن یه همچه علمی، همچه کتابی تشکیل نمی شد. علم منطق اصلا درست نمی شد، به خلاف اشیاء خارجیه. در دیوار، حالا در نه، منظورمون همون اون موادشه، درختان، نمیدونم خاک، آب، خورشید، ماه، ستارگان، اینا رو اگر ما اعتبار نمی کردیم، بهشون توجه نمی کردیم، هم وجود داشتن، اینا وجودشون مستقل از ماست. اما این علوم یک امور اعتباری هستن. حتی این علم به معنای چهارم با ستای قبلی هم تفاوت داره. این ستای قبلی به یک معنا حقیقت دارند. این مصطلح فلسفی یک حالت نفسانیه، مصطلح منطقی یک حالت نفسانیه، معنای لغوی علم به معنای دانستان یک حالت نفسانیه. به ما هم، به اعتبار ما هم بر نمیگرده، واقعا هستن دیگه. من الان دارم میبینم اشیا رو، من میدونم دو ضرب در دار دو مساوی با چهار میشه. چه این حالت را کسی اعتبار کند چه این حالت را اعتبار نکنه، به هر حال این حالت رو من دارم، این حالت کاشفیتی در من وجود داره. خب اما این مجموعه گزاره ها، این رو یه کسی نشسته دور هم دیگه جمع کرده، شده علم منطق، شده علم فیزیک، علم فلان. و همین جهت درباره مدون علم صحبت میکنن. یکی از رؤوس سمانیه مدون یک علم است. شروع که میکنن درباره علم، یکی از اون رؤوس سمانیه این است که مدونش کی بوده، کی اینا رو دور هم دیگه جمع کرده، اسم یه علم خاصی رو روش گذاشته. فلسفه مدونش کی بوده، منطق مدونش کی بوده، ریاضیات کی بوده، به همین کیفیت. خب پس کدام یکی از اقسام قضایا در علوم معتبر است؟ جواب میدیم چی؟ همه‌شون. همه قضایا در علوم معتبرن. فقط در بعضی از قضایا فقط قضیه شخصی معتبره، بقیه قضایا معتبر نیست. مثل علم تاریخ، مثل علم رجال. علم رجال فقط قضیه شخصی درش معتبر است، غیر شخصی معتبر نیست. شما علم رجال رو که باز بکنید، میگه محمد ابن فلان ثقتون، علی ابن حسن فلان، فقط همش قضایشی هستن، قضای شخصی هستن. در بعضی از علوم دیگه قضیه طبیعیه، قضیه ذهنیه معتبر است فقط، مثل علم منطق. غیر از قضیه ذهنیه دیگه قضیه دیگه معتبر نیست، نه قضیه شخصی معتبر است، نه محصورات اربع، هیچ کدومشون معتبر نیست، فقط قضیه ذهنی معتبر است، کلی، جزئی، نوع، جنس، فلان، امثال این چیزها. پس المعتبر فی العلوم، اگر کسی سوال کرد که کدام یکی از این اقسام در علوم معتبر است، خب پاسخ میدیم که همه قضایا در علوم معتبر هستن. هر قضیه‌ای در یک علم معتبر است. البته همه قضایا در همه علوم معتبر نیستن، بعضشون در یک علم، بعضی دیگه در یک بخش دیگه معتبر است. خب ولی شما وقتی وارد کتاب‌های منطقی میشید، میگن قضیه شخصیه در علوم معتبر نیست، قضیه مهملاً در حکم جزئی است، بعد دیگه درباره بقیهش هم بحث نکردن. معمولاً اشارات رو شما نگاه بکنید، اساس رو نگاه بکنید، اینجا رو نگاه بکنید، شخصیه رو، مسئله‌اش رو حل کرده، گفته حل کرده، یعنی پاسخ داده، گفته که قضایای شخصیه در علوم معتبر نیستن، قضیه مهملاً که در حکم محصور است،
تقسیم رو ثلاثی مطرح کرده تمام میشه دیگه. قضیه، موضوع قضیه یا شخصی یا کلی. شخصی معتبر نیست، کلی هم که یا مهمل است یا محصول است، محصول در حکم جزئی است. پس اون چه که در علوم معتبر است فقط چیه؟ محصولات اربعه.
خب
منظور از علوم چه اصطلاحیه، به کدام معناست؟ اگر به این معنا باشه که همه قضایا در علوم معتبر هستن.
یه اصطلاح پنجمی داریم که اصطلاح حکما و فلاسفه است. در اصطلاح حکما، علم به معنای مجموعه گزاره‌هایی است که درباره محور واحد بحث می‌کند. این هست.
ولی با چند تا تفاوت. یک، درباره واقعیت عینی بحث می‌کند. درباره اعیان خارجیه بحث می‌کند. این یک.
دو، رابطه ضروری بین موضوع محمولش برقرار است. لا یتغیر عما هو علیه است. علم در نظر حکما،
علم به همین معنای مجموع مسائل ها، نه علم در اصطلاح فلسفه، علم به معنای مجموع مسائلی که درباره محور واحد بحث میکند، از نظر حکما دو تا شرط دارد. یک،
درباره واقعیت خارجی بحث میکند. دو، گزاره های آن لا یتغیر اما هو علیه است. اینو اصطلاحا ازش تعبیر کردن به ضرورت، ضرورت صدق. یا دوام صدق. فلاسفه میگن گزاره ای رو میتونیم بهش بگیم یه گزاره علمی که اگر شرایط رو عوض کردی باطل نشه، اگه باطل شد بهش علم نمیگیم. این دو ضرب در دو مساویه با چهاره، این یه گزاره علمیه. شما اگر زیر زمین برید دو تا دو تا میشه چند تا؟
چهار تا.
توی آسمون ها هم که برید دو تا دو تا میشه
چهار تا.
توی بهشت هم که برید دو تا دو تا چهار تا است. توی جهنم هم که برید دو تا دو تا چهار تا است. لا یتغیر عما هو علیه، تغییر پیدا نمی کنه، مگر اینکه تعریفات شما از دو یا ضرب در یا مساوی عوض بشه ها. مثلا ممکنه بگید منظور ما از ضرب، ضرب است به علاوه یک.
منظور ما از ضرب اینه.
خب اگر منظور شما از ضرب، ضرب است به علاوه یک، دو تا میشه چند تا؟ ها؟
پنج تا میشه.
هر جا که بریدم میشه پنج تا ها؟ هر جا که برید میشه پنج تا. کل بزرگتر از جز است. کل بزرگتر از جز است. این کل بزرگتر از جز است، شما هر جا که برید کل بزرگتر از جز است.
کل همون کلی که جز است، مع زیادته نا، نه کل یه چیزی با جز ایست دیگه ها.
کل که همون جز است، مع زیادته، هر جا که برید
بزرگتر از جز خودشه. بعد اینکه شما تو موضوعش گفتید زیادت دارد، زیادت دارد.
پس کل که جزء معزیادتن هست همیشه بزرگتر از جزء خودشه.
آمریکا هم برید بزرگتر از جزء خودشه، انگلستان که برید بزرگتر از جزء خودشه، تو کره ما هم که برید بزرگتر از جزء خودشه، هر جا که برید بزرگتر از جزء خودشه، به شرطی که کل باشه ها، نه اینکه کل نباشه ها. کل باشه یعنی جزء معزیادتن باشه، هر جا که برید چی؟ زیادت دارد بر جزء، زیادت دارد بر جزء بلا زیاد.
خب این بدیهیاته. گزاره های نظری و غیر بدیهی هم وقتی حد وسط به زمین بشون همین حکم پیدا میکنه. یعنی شما مثلا میگید که انسان
چه تعریفش حیوان ناطق است؟ این حیوان است.
شما هر جا که برید انسان چیه؟ حیوان است. کدوم انسان؟ همین انسانی که حیوان ناطق است.
انسان حیوان است. هر حیوانی، حیوان چیه؟ همونی که جسم نامی حساس متحرک بلارد است. هر حیوانی جسم است.
خب انسان حیوان است، هر حیوانی جسم است. پس چی؟ هر انسانی چیه؟ جسم است. شما انسان، هر انسانی به شرطی که حیوان باشه، به شرطی که حیوان چی؟ جسم باشه.
اگر انسان انسان به شرطی که حیوان باشه و حیوان به شرطی که جسم باشه، انسان چیه؟
جسم است. حتما جسم است. هر جا که برید همینجور است. هر جا که برید. فقط شرط مراعات شده باشه دام. این شرطی که الان در حد وسطی که آوردیم درش لحاظ بشه.
این گزاره رو هر انسانی جسم است بر فرض این حد وسطش،
اینو بهش میگن یک گزاره علمی به اصطلاح حکما. گزاره علمی یعنی گزاره‌ای که لا یتغیر عما هو علی، لا یتغیر از اون چیزی که اون بر اون حالته. شما وقتی که میگید هر انسانی جسم است، این لا یتغیر عما هو علی، از این حالتی که دارد هر انسانی جسم است که حالت ایجابیه، هیچ وقت به حالت سلبی تبدیل نمیشه. به همین شرط ها، به شرطی که حد وسط ملحوظ باشد. اگر انسان حیوان باشه، حیوان هم جسم باشه، فرض کردیم که انسان جسمیت توش باشه، البته حتما جسمیت دارد. دقت میکنید؟ اینو بهش میگن یک گزاره علمی. در فلسفه بهش میگن گزاره علمی. خب
پس علم در نظر حکما در اولا درباره واقعیت خارجی بحث میکنه، ثانیا گزاره های آن چیه؟ لا یتغیر عما هو علیه، از اون حالتی که داره تغییر پیدا نمیکنه. اصطلاحا بهش میگن ضروری یا صدق، دائم و صدق، دوام صدق دارد.
خب طبق این اصطلاح حالا میتونیم سوال بکنیم کدام یکی از این اقسام در علوم معتبر است و کدام معتبر نیست.
میگیم قضیه شخصیه در علوم معتبر نیست، در علوم به اصطلاح حکما.
چرا معتبر نیست؟ میگیم برای اینکه قضیه شخصیه بین موضوع محمولش رابطه ضروری نیست که لا یتغیر عما هو علیه باشه. شما دارید میگید زید کاتبه، میگیم اگر منظورتون زید به ما نهو انسانه، همون انسانی که حیثیت ناطقیت دارد، همون ناطقیتی که لازمش کاتبیته، البته درسته زید ناکاتب است، هیچ وقت هم این حکمش تغییر پیدا نمی کند به اعتبار اینکه انسان است. اومدیم از قضیه شخصی بودن چیکارش کردیم؟ خارجش کردیم، یه قضیه کلیش کردیم.
اما اگر منظورتون زید و ماهو زید باشه،
خب زید و ماهو زید اگر منظورتون است که کاتب است، این که معلوم نیست فردا کاتب باشه، که همین کاتب بالقوه ها فردا ممکنه بمیرد بشه جسد، بشه جسم. وقتی شد جسم، جسم جماد. وقتی شد جسم بی جان، اصلا ناطقیت ندارد تا کاتبیت برش ثابت بشه.
پس زیدون کاتبون یک قضیه ضروری و صدق نیست، لا یتغیر عما هو علیه نیست. همین الان کاتبه،
فردا معلوم نیست کاتب باشه یا نباشه. بیاد میکنید
همین الان هم که دارید میگید زید کاتب است، بر اساس یک رابطه منطقی نمیگید زید کاتب است. رابطه منطقی نیست، صرفا یک مشاهده حسیه.
هر انسانی کاتب بالقوه است، یک رابطه منطقیه. لا یتغیر عما هو علیه، تغییر پیدا نمی کند از اون چه که دارد. وقتی اینجوری شد میگیم قضیه شخصیه در علوم معتبر نیستن. بله قضیه شخصیه در اون در معرفت های بشری، اونایی که از سنخ علم غیر حکیمانه باشن معتبره، در جغرافیا معتبره، در تاریخ معتبره، در علم رجال معتبره، قضای شخصی در همه اونجا معتبره. اما اگر میخواید بگید که یه رابطه یه قانون است، یه رابطه ضروریه، لایتغیر اما هو علیه هست، اینجوری میخواید بگید؟ نه، قضیه شخصی اینجوری نیست، رابطه منطقی توش نیست، یه ایجاب است، دارید ادعا میکنید بر اساس مشاهده است. آیا بر اساس یک رابطه ضروریه این اتفاق افتاده که بشه یک قانون، بشه یک رابطه ضروری؟ میگم نه. لذا شما نگاه بکنید میبینید همه منطقی ها وقتی به این تقسیم که میرسن میگن لا اعتبار للشخصیات، شخصیات اعتبار ندارن. میپرسیم چرا شخصیت اعتبار ندارن؟ میگن چون دوام ندارد. دوام ندارد، دوام ندارد یعنی چه؟ دوام ندارد یعنی ضرورت صدق ندارد. ضرورت صدق ندارد یعنی چه؟ یعنی حکم به ایجاب یا سلب شما بر اساس رابطه ضروری بین موضوع و محمول نیست. محمول از متن موضوع بیرون کشیده نشده، این معناشه. خب میگیم حکما میگفتن ما یک علم داریم یک معرفت داریم. دانستن بر دو قسم است، دانش های بشری بر دو قسم است، یا از سنخ علم است یا از سنخ معرفت است. اینجوری میگفتن، میگفتن از سنخ علم یعنی چه؟ یعنی از سنخ قوانین و روابط کلی ضروری است. از سنخ معرفت این اونجوری نیست. لذا شیخ در برهان شفا در مقاله اول در تفاوت بین، یعنی وقتی درباره علم و معرفت بحث میکنه، میگه علم لغت یه معرفت است، علم نیست به اصطلاح فلسفه، معرفت. شما به طرف یادش میدید، یاد میدید مثلا این آب معناش اینه، ما معناش اینه، اینا رو بهش یاد میدید، علم نیست، اینا معرفت هست. میگیم پس علم چیه؟ میگه علم آن است یک رابطه کلی ضروری لایتغیر باشه، این علم است. پس اگر ما بخوایم یک علمی داشته باشیم که اینجوری باشه که حکما میگن، البته قضیه شخصی درش معتبر نیست، قضیه شخصی درش معتبر نیست، مگر اینکه قضیه شخصی رو تبدیلش کنید به کلی. اگر قضیه شخصی رو تبدیلش کنید به کلی، وقت میتونید شما دربارش بحث بکنید، مثل بحث درباره واجب تعالی. ببینید فلسفه هرگز درباره الله تبارک و تعالی بحث نمیکنه. شما نمیتونید تو فلسفه یه جای پیدا بکنید که بیاد درباره الله بحث بکنه. میگه الله مال ادیان است، رابطهش رابطه حضوری است و ادیان اومدن که بشر را با الله آشنا کنند و قلبشون رو متوجه کنند به الله. ما نه، ما درباره الله بحث نمیکنیم. ما علم، بحث ما یک بحث علمی است، علم فلسفه داریم بحث میکنیم. لذا میان چیکار میکنن؟ از این الله یک مفهوم کلی برداشت میکنن، میگن واجب ال چی؟ وجود ذات. الله ذات مستجمع جمیع صفات کمال. اینجوری مخصوص شد ذات مستجمع جمیع صفات کمال. هر ذات مستجمع جمیع صفات کمال علم دارد، به شرطی که علم کمال باشد، بر فرض این که علم کمال است. هر ذات مستجمع جمیع صفات کمال قدرت، که یک صفت کمالی است، دارد. هر ذات مستجمع جمیع صفات کمال حکمت، که یک صفت کمالی است، دارد. فقط الله تبارک و تعالی، این حکم فقط درباره الله تبارک و تعالی نیست، درباره هر ذات مستجمع جمعی صفات کمال. البته این مفهوم کلی مصداق بیشتر در خارج ندارد، اون الله تبارک و تعالی است، غیر از اون دیگه نه. به همین جهت فلسفه هیچ وقت درباره الله بحث نمی کنه، درباره واجب الوجود به ذات بحث میکنه، درباره کمال مطلق بحث میکنه، درباره ذات و مستجمع جمعی صفات کمال بحث میکنه، درباره اینها بحث میکنه تا بتونه برش قانون بیاره، بتونه رابطه کلی بیاره، بتونه دربارش به صورت کلی صحبت بکنه، احکامی بیاره، نتیجه گیری بکنه، رابطه ضروری کشف بکنه، ملازمات ضروری ادعا بکنه، حد وسط اقامه بکنه. دقت میکنید؟
پس وقتی که میگیم کدام یکی از این قضایا در علوم معتبر است، این علومی که در کتب منطقی به کار برده شده، مرادشون همون علمی است که در اصطلاح حکما هست، مجموع مسائلی که درباره محور واحدی بحث میکند و رابطه ضروری لایتغیر دربارش حاکم باشه. باشه بهش میگیم علم، نباشه بهش میگیم معرفت در اصطلاح حکما. پس مجموع گزاره هایی که درباره محور واحد بحث میکند مشروطه به این که گزاره هایش لا یتغیر اما هو علیه باشه. خب
اینو بهش میگفتن علم. خب از طرف دیگه اینا میگفتن که ما یک واقعیتی داریم، حکیم نقطه مقابل سوفیست بود، یعنی فیلسوف نقطه مقابل سوفیست بود. فیلسوف دو تا ادعا داشت، میگفت اولا واقعیت خارجی داریم، ثانیا واقعیت خارجی قابل شناختن هست. سوفیست در یکی از این دو تا با حکیم اختلاف داشت، با فیلسوف اختلاف داشت، یا در هر دوش با حکیم با فیلسوف اختلاف داشت. سوفیست یا میگفت واقعیت خارجی نداریم، یا میگفت اگر داریم قابل شناختن نیست. جمله معروفی از گورگیاس نقل شده دیگه، ایشون میگه واقعیت خارجی وجود ندارد، اگر هم وجود داشته باشد قابل شناختن نیست. خب این یکی از جمله هایی است که آقای گورگیاس که یکی از سوفیست ها بود دربارش این جمله رو گفته. خب فلاسفه میگفتن اولا واقعیت خارجی هست، ثانیا این واقعیت خارجی قابل شناختن هست. علوم بشری برای شناختن این واقعیت خارجی است. پس ناخودآگاه علوم محصور میشد به اون چیزهایی که درباره واقعیت خارجی بحث میکند. خود به خود منطق از دایره علوم چی میشد؟ خارج میشد. اگر سوال میکردیم منطق علم است یا نه، میگفتن نه منطق علم نیست، منطق یه فنه، منطق یه مقدم است، منطق مقدمه یه حکمت است، منطق علم نیست. اگر میگفتیم ادبیات علم است یا نه، گفت نه ادبیات علم نیست، یه هنره، یه مثلا همسال یه چیز. اما ریاضیات علمه؟ بله ریاضیات علمه. درسته خود اعداد در خارج وجود ندارن، ولی معروض اعداد در خارج هست، یعنی به یک کیفیتی با واقعیت خارجی ارتباط داره. درسته یک به علاوه یک مساوی با دو در خارج نیست، اما یک کتاب در کنار یک کتاب دیگه میشه دو کتاب، این چی تو خارج هست. آثاری هم برش مترتب میشه، وزنش سنگین‌تر میشه، پولش گرون‌تر میشه و سایر آثار دیگه‌ای که دارن. پس اعداد درسته در خارج خود یک به ماهو به یک نداریم، دو به ماهو به دو در خارج نداریم، به علاوه به ما انهو به علاوه در خارج نداریم، مساوی به ما انهو مساوی در خارج نداریم، اما معدود اون چیزی که متصف به این صفات میشه در خارج ما داریمش. ریاضیات یک علم حقیقیه، طبیعیات یک علم حقیقیه، الهیات یک علم حقیقیه، فلسفه یک علم حقیقیه، اما ادبیات نه حقیقی نیست، نمیدونم منطق نه یک علم حقیقی نیست، یه فن نه، یه مهارت باید یادش بگیریم تا ذهن ما از خطا مصون بمونه، ولی علم حقیقی نیست. چون نگاهشون اینجوری بوده از همون اول در مقام تقسیم قضیه، دقت میکنید اصلا قضیه طبیعیه رو داخل نکردن، قضیه عامه رو در تقسیم بندی داخل نکردن. مرحوم خواجه وقتی قضیه رو میخواست تقسیم بکنه گفته قضیه یا موضوع شخصیه یا کلیه، کلی یا مهمل است یا محصول است. خب جناب خواجه پس اون قضیه‌ای که موضوعش کلیه به ما انه مفهومه کجا رفت؟ خواجه جواب میده که بحث این تقسیم هر تقسیمی باید یه منفعتی داشته باشه. غرض ما از تقسیم کردن آن است که بگیم کدام یک از این اقسام در علوم معتبر است. قضیه طبیعیه که موضوعش مفهوم به ما و مفهوم باشد اصلا در علوم حقیقی جایی نداره. علوم حقیقی درباره واقعیت خارجی صحبت میکنن، لذا اون تقسیم اصلا ما با اون قسم ما کاری نداریم. تقسیم رو از همون اول ناظر به واقعیت خارجی بردیم. پس تقسیم قضیه به اعتبار موضوع با دو نگاه است، یا به اعتبار نگاه به مصداق است یا به اعتبار نگاه به اعم مصداق است. اگر ناظر به مصداق باشه میشه این تقسیم، این تقسیمی که خواجه فرموده، این تقسیمی که مرحوم جناب شیخ فرموده. اما اگر نه اعم باشه این تقسیم میشه که مرحوم علامه فرموده. پس تقسیم قضیه، اینجا ها من بنویسمش، تقسیم قضیه گاه ناظر به واقعیت خارجی است، گاه ناظر به مطلق موضوع است. اگر ناظر به واقعیت خارجی باشه در این صورت تقسیم ثلاثی است، برای اینکه قضیه طبیعی ناظر به واقعیت خارجی نیست. قضیه که موضوعش مفهوم به ما و مفهومه ناظر به واقعیت خارجی نیست. دقت میکنید؟ حتی اون تقسیمه که مرحوم علامه فرمودن که حکم مال خود طبیعت، نفس طبیعت است، حتی اون هم تو علوم حقیقی باش کاری ندارن ها، علوم خارجی کار ندارن ها. یعنی اون کسی که میگه آب در دمای 100 درجه به جوش میاد، مرادش این نیست که طبیعت آب در دمای 100 درجه به جوش میاد ولی وجود نداشته باشه. اینو میخواد بگه؟ اینو که نمیخواد بگه. او میگه آب در دمای 100 درجه به جوش میاد به شرطی که وجود داشته باشه. اگه وجود نداشته باشه که آب نیست که تا بخواد در دمای 100 درجه به جوش میاد به جوش بیاد. آب قضیه صحیح هستش که قضیه آب وجود نداشته باشه. اگر وجود نداشته باشه که نه آبی هست نه جوش اومدنی هست. قضیه عامه بدون لحاظ وجودش میشه کاذب. به همین جهت میگن قضیه حقیقیه مشروط به وجود است. همه قضایای حقیقی مشروط به وجود خارجی است. تا وجود خارجی پیدا نکند قضیهش صادق نمیشه. خوب دقت بکنید. ببینید انسان حیوان ناطق است به ضرورت. این ضرورتش رو در منطق بهش چی میگن؟ میگن ضرورت چی؟ ها؟ نه، این از اقسام ضرورت، ضرورت ذاتیه بهش میگن. به این قسم میگن ضرورت ذاتیه. ضرورت ذاتیه رو بعد معناش چجور معناش میکنن؟ میگن چی؟ میگن مادام از ذات موجودا. نگاه کنید بابای منطقی رو. میگن مادام از ذات موجودن، ضرورت ذاتیه مادام از ذات موجودن هست. والا اگر انسان وجود نداشته باشه، حیوانه انسانی که وجود ندارد، آره انسانی که وجود ندارد هیچ هست. هیچ نه حیوان است نه جسم است نه سنگ است، هیچ ایجابی ندارد. عدم بطلان محض، هیچ ایجابی نداره. مرحوم ملا صدرا از همین جا بحث اصالت وجود رو مطرح کرد. مرحوم ملا صدرا فرمود تا پای عینیت و وجود رو وسط نکشید نمیتونید شما ایجاب رو بار بکنید. کی میتونید ایجاب رو بار بکنید؟ موقعی که پای وجود رو وسط بکشید. پس اگر تا پای وجود رو وسط نکشید ایجاب رو نمیتونید وسط بکشید، چرا میگید وجود اعتبار محض است؟ چطور اعتبار محض است در صورتی که تا پاشو وسط نکشید قضیه حقیقی حقیقت پیدا نمی کند؟ ملاک حقیقت وجوده. از همینجا مرحوم ملا صدرا کتاب مشاعرشون رو نگاه بکنید. مشاعر اولین برهان، شاید اولین برهان باشه، خیلی وقت پیش من دیدمش. اونجا مرحوم آخون مفصل میگه، مرحوم ملا صدرا مفصل بحث میکنه، میگه وقتی میگه در انسان حیوان ناطق به ضروره، این کدام ضرورته؟ این ضرورت ذاتیه است. ضرورت ذاتیه معناش چیه؟ معناش مادام از ذات موجودنه. اگه ذات موجود نباشه نه انسان است، نه انسان است، نه حیوان، نه ناطق است، نه هیچی نیست، هیچ است، هیچ. لذا چطور میشه؟ قضیه حقیقی در صورت صادق است که ناظر به عینیت خارج باشد. قاعده کلی قضیه حقیقی، اینجا می نویسم قضیه حقیقی هنگامی صادق است که چی؟ که مشروط به وجود خارجی باشد. مشروط به وجود خارجی نباشه صادق است. اگر وجود نداشته باشد نه موضوع است و نه محمول بر آن صادق است. به اصطلاح منطقی نه عقد الوضع صادقه و نه عقد الحمل صادقه. هیچ یک از این عقدا صادق نیست. هیچی. شما فرض بکنید اینجاها آقای زید اینجا نیست، انسان اینجا نیست. حالا این انسانی که اینجا نیست حیوان است؟ هیچه. اینجا هیچی نیست که بخواد چیزی داشته باشه. که نقد بکنید سالبه به انتفاع موضوع صادق است، اما موجبه به انتفاع موضوع هیچی نداره که بخواد چیزی رو برش بار بکنید. شما اینجا وقتی انسانی نباشن، البته حیوانیتی هم وجود ندارد، انسانی که نیست حیوانیت هم چی؟ نداره. ناطقیت هم نداره. هیچی نداره، هیچی نداره. دقت میکنید؟ موقعی دارد که مشروط به وجود باشه. بله؟ یعنی ولو معدوم باشه؟
ولو معدوم باشه،
یعنی ولو هیچی باشه؟ آها، میخواید بگید بهش ما در واقع وجودش رو لحاظ کردیم. وجودش رو لحاظ کردیم. به همین جهت میگن قضیه حقیقیه همیشه چیه؟ مشروط به وجوده. باید وجودش رو لحاظ بکنید تا بتونید در بارش حرف بزنید. ببینید وجود ذهنی حیث حکاییه، یعنی همین انسان ذهنی هم که تو ذهن شما موجودش کردی، حیوانیت رو برش بار کردی، باز بالحمل الاولی داری برش بار میکنی. بالحمل الاولی، بالحمل الحکایی. بالحمل الحکایی یعنی این اگر رفت تو خارج، البته ذو ابعاد ثلاثه است، این اگر رفت تو خارج نمو پیدا میکنه، این اگر رفت تو خارج حرکت میکنه، این اگر رفت تو خارج، چون شما دارید میگید انسان حیوان است دیگه، مگه نمیگید انسان حیوان است؟ حیوان است یعنی چی؟ یعنی نمو میکنه، یعنی حرکت میکنه. این انسان وقتی تو ذهنت اووردی میگی حرکت میکنه، نمو میکنه، فضا اشغال میکنه. همه اینها مال کجاست؟ موقعی که وجود خارج داشته باشه. به همین جهت میگن قضیه حقیقیه همیشه مشروط به وجود خارجی هست. مگر قضیهش قضیه حقیقی نباشه، یعنی قضیه ذهنیه باشه، اصلا ناظر به واقع خارجی نباشه، مثل قضایای منطقی. ملاحظه فرمودید؟ پس خلاصه کلام این که تقسیم قضیه گاه ناظر به واقعیت خارجیه، گاه ناظر به مطلق موضوعه. اگه ناظر به واقعیت خارجی باشه در این صورت تقسیم چیه؟ ثلاثی میشه. اما اگر ناظر مطلق موضوع باشه نه. معلوم هم نیست حالا این تقسیمی که مرحوم علامه مطرح کرده یه تقسیم کاملی باشه. شاید فردا 6 تا بشه موضوع، شاید پس فردا 7 تا بشه موضوع. یعنی واقعا ما نمیتونیم بگیم که حالا این تقسیمی که مرحوم علامه مطرح کرده 5 تاش کرده دیگه 5 تا شد. قضیه حملیه به اعتبار موضوعش بر 5 قسم است. اینه معلوم نیست بر 5 قسم باشه، شد بر 6 تا بشه، شد بر 7 تا بشه، شد بر 8 تا بشه، شد بر 10 تا بشه. اونا منطقی ها مثل مرحوم خواجه و جناب شیخ و اینها چون نگاهشون نگاهه فایده محوری بوده به این تقسیم، تقسیم رو دیگه خماسی نکردن، رباعی نکردن، چهار و سه قسمش کردن، گفتن این تقسیم به درد ما میخوره. این که حالا شما میتونید موضوع رو مؤنهو مفهوم نگاش بکنی، اینو میتونید به مؤنهو نام چی طبیعت نگاش بکنی، این به در به کار ما نمیاد. ما بحثمون در این است که کدام یک از این اقسام قضایا به درد این علم میخوره. خب اگر ما بخوایم درباره این صحبت بکنیم، اولا باید تقسیم ما ناظر به واقعیت خارجی باشه، پس سه قسمش میکنیم نه بیشتر. بعد از اینکه سه قسمش کردیم میگیم خب قضیه طبیعیه نداریم، طبیعیه قضیه عامه نداریم، فقط قضیه سه تا داریم، یا شخصی است یا مهمل است یا محصوره. اون وقت در اینجا ها میگیم قضیه شخصیه چون لایتغیر عما هو علیه نیست، ضرورت صدق ندارد، دوام صدق ندارد، رابطه ضروری بین موضوع محمولش برقرار نیست، محمولش از متن موضوعش برداشت نشده، پس این به درد این علم نمیخورد، میمونه قضیه مهمله. میگیم قضیه مهمله در حکم یک قضیه جزئی است، قضیه جزئی هم یکی از اقسام محصوراته، پس اون چه که در علوم معتبر است فقط قضیه چیه؟ فقط قضیه محصورات است، جزئی معتبر نیست، مهمله هم در حکم جزئی است. عدم چی؟ عدم است، یعنی میخواد بگید که دقیقا سوالتون چیه؟ عدم است؟ ندارد، احسنتم، نیست دیگه، احسنتم. جزء چی؟ آها، میخواید بگید که عدم است، در این از این تقسیم خارجه، بعد در فلسفه هم بحث میشه. آره؟ قضیه حقیقیه به اصطلاح منطقی بهش نمیگن. تو مثلا منطق هم چون منطق بر اساس طبیعت و ماهیت تنظیم شده بود، اصلا عدم است رو بحث نمی کردن، عدم است رو حمل اولی می گرفتند و داخل در این مقسم نیست. الان یعنی حسابش رو بخوایم جمع بندی بکنیم، داخل در این تقسیم بندی نیست. پس اگر کسی بگه از کدام یکی از این هاست، بگیم جزء هیچ کدوم از این ها نیست، چون مقسم موضوعی بوده که چی؟ واقعیت داشته باشه و عدم واقعیت نداره. بعد ممکنه اشکال بشه که خب پس بنابراین عدم است نباید در فلسفه که یک علم حقیقی است بحث بشه، درسته؟ وقت این اشکال مطرح میشه. اتفاقا همین مطلب رو در فلسفه من تو فرمایشات آقای مصباح دیدم، شاید دیگرانم گفته باشن، نمیدونم. ایشون یه بحثی داره، میگه که هر جا بحث از عینیت خارجی خارج شد بحث عدم یا بحث ذهنی، این بحث اولا و به ذات بحث فلسفی نبوده، به تبع اومده. مثلا فرض میکرد بحث در باب این بوده که واقعیت منشأ اثره، بعد میگفتن خب وقتی یه چیزی واقعیت نداشته باشد هیچ اثری هم ندارد، بعد میدن بحث عدم رو مطرح میکردن، میگفتن وجود علت منجر به وجود معلول می شود، اینو می گفتن. بعد برای اینکه بگن اگر علت وجودی نداشته باشد معلول هم ازش صادر نمیشه، می گفتن عدم علت منجر به چی میشه؟ به عدم معلول میشه. بعد بحث عدم وارد شد. یعنی در واقع اصل بحث درباره وجود بود، برای تأکد در احکام وجود احکام عدم رو مطرح کردن. پس احکام عدم بحث فلسفی نیست، زیرا موضوع فلسفه موجوده به ماهو موجود است، پس بحث از عدم از مباحث فلسفی چیه؟ خارج است منطقا. برای تبیین احکام وجود، تأکد در احکام وجود، اومدن بعض از احکام عدم را مطرح کردن تا احکام وجود معلوم بشه. وجود علت منشأ است برای وجود معلول، برای اینکه اینا بیان تقریرش بکنند و شفافش بکنن، میومدن چی میگفتن؟ میگفتن عدم العلت علتون لعدم المعلول، علت اگر نباشد معلول هم نیست. تا بگن چی؟ تا بگن علت است که منجر به معلول می شود، وجود علت است که نتیجه می دهد معلول را. پس آیا بحث از عدم خودش بحث فلسفیه؟ میگیم بحث فلسفی نیست، چون موضوع فلسفه چیه؟ موجود ماها و موجود است. چرا در فلسفه بحثش کردن؟ برای تقریر و تثبیت و شرح احکام موجود ماها و موجود. از این تقسیم بندی خارج است؟ بله از این تقسیم بندی خارج است.
درسته.
صحبت از مطابقت نبود ها، صحبت از این بود که اگر وجود نداشته باشه دیگه اثری هم نداره. صحبت در مطابقت نبود ها، یعنی نمیخواستیم پای مطابقت وسط کشته بشه، میخواستیم بگیم که قضیه حقیقیه در حکم یک قضیه چیه؟ شرطی هست. اینا این مشروط وجود خارجی است در حکم یک قضیه شرطی است. بعضی از منطق دانا گفتن اصلا یک قضیه شرطی است، بعضی هم گفتن نه یک قضیه شرطی نیست، در حکم یک قضیه شرطی است. صدقش در حکم یک قضیه شرطی است. اگر ما انسانی تو خارج داشته باشیم، البته حیوان ناطق، نداشته باشیم نه. آتشی اگه تو خارج داشته باشیم حرارت داره، نداشته باشیم نه. آب اگه در خارج داشته باشیم رطوبت داره، نداشته باشیم نه. این تیکه از عبارت رو تمام شد. بسیار خوب، انشاءالله این مقدار از عبارت مونده، فردا انشاءالله عبارت رو میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.